أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چند فصل مربوطی به وصیت است که طرف سوم مربوط به احکام وصیت است. در احکام وصیت این سلسله مسائل مطرحه. یکی این که وصیت به چی ثابت می شود، یکی این که مشابه به چی ثابت می شود، چه این که مصالح هم دلیل اثبات می خواهد. اصل وصیت به چی ثابت می شود و این که مقدار وصیت که ثلث است تا چند اندازه است، اینا رو فعلا اینجا مطرح می کنند. مقام اول که درباره اثبات اصل وصیت است، سه تا برهان معروف رو همراهی می کند. یکی همون آیه 106 سوره مبارکه مائده است که اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان ذوا عدل منکم، اگر هنگام احتضار رسید خواستید وصیت بکنید، دو تا شاهد عادل باید شاهد وصیت شما باشند. که اصل ثبوت وصیت به شهاده برابر همین 106 سوره مبارکه مائده است که قبلا بحث شد و اون جریان هایی که دوتا ذمی بودند و اینا هم ثابت شده است. دوم اطلاقات ادله شهادت است. اطلاقات ادله شهادت که الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک و تقوم بالبینه، اصالت و طهاره، اصالت و اهلیه و مثال ذلک اصل حاکمن. در غیر موارد اگر علم حاصل شد که حتی یستبین لک است، وگر نه حتی تقوم بینه، بینه همین شاهد عادل است. این اطلاقات ادله شهادت است که وصیت هم شامل میشه. سوم در خصوص مسئله اجماع مسلمین است، نه تنها اجماع شیعه ها، اجماع مسلمین است که اگر دو تا شاهد عادلی شهادت بدن که این شخص وصی است، وصیت ثابت میشود. پس اصل اثبات وصیت به این ادله ثلاث هست، یعنی هم به آیه 106 سوره مبارکه مائده و هم به اصلاحات ادله شهادت و هم به اجماع مسلمین در خصوص مسئله. مطلب دوم آن است که بعضی از امور این که قسمت تأسیسیشون بیش از قسمت امضاییشون است، بعضی از امور این که قسمت امضاییشون بیش از تأسیس است. وصیت از همین امور است که امر دارج بین اقلاس، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام بین مسلمین هست، بین غیر مسلمین هست. اصل وصیت کردن یه امر تعبدی و شرعی نیست که شارع آورده باشد، یه امر قراردادی و اقلایی است و شارع هم امضا کرده و حدودش مشخص کرده که باید مثلا ثلث باشد و امثال ذلک. بنابراین این دیگه امر تعبدی محض نیست، لذا تنها اجماع هم نیست، بلکه بالاتر از اجماع است. اصل وصیت به این امور ثابت می شود. اما حالا مصالح چیه، مصابه چیه، اینها با شواهد دیگر ثابت می شود. اگر کسی بخواهد شهادت بدهد بر اصل وصیت خودش، این مقبول نیست. یعنی این شخص عادل هم مدعی است هم شاهد، هم مدعی است که این شخص در حال احتضار من وصی قرار داد، هم بیاد شهادت بده در محکمه این ادعا را با شهادت خودش تثبیت بکند، این که اندل کل مردود است که اتحاد شاهد و مدعی. اما اگر چنونچه درباره مصابه و مصالح و امثال ذلک باشد، درباره مصالح که جر منفعتی به طرف او نباشد، شهادت او میتونه مقبول باشه. یعنی کسی که وصی است ممکنه شهادت بدهد که این شخص مصالح است. درباره مصابه از این طرف که چقدر وصیت کردن، این احتمال جر نفع داره. چرا؟ برای اینکه هر چه این مقدار زیادتر باشه، قلمرو به تصرف او، نفوذ تصرف او این بیشتر. لذا درباره مصالح هیچ مشکلی نیست. درباره مصابه بعیده و که شهادت او قبول بشه. او اگر شهادت بدهد که فلان باغ را وصیت کرده، ممکنه شهادت او قبول نشه، چون حوزه تصرف او بیشتر میشه. چه این که اگر او بخواهد شهادت بدهد که مرا وصی این صغار کرده، این هم امر مالی دارد. چرا؟ برای اینکه حوزه تصرف او هم بیشتر میشه. گرچه مذهب به شهادت او ولایت بر این بچه هاست، اما بالاخره اموالی که در مال بچه هاست در اختیار این قرار میگیره دیگه. باید یه ضابطه اینجا واضح کرد. این ضابطه، ضابطه تعبدی نیست که مثلا در یه روایتی آمده باشه که معیارش اینه. چون قرار اوغلا و بنای اوغلا اینه و وصیت هم به امر تأسیسی نیست، امر امضایی است. میبینیم بنای اوغلا در این موارد مان است که هر جایی که به نفع خود این وصی است شهادت او مقبول نیست، هر جایی که فقط یه کار است، تکلیف است که باید انجام بدهد، اونجا قبوله. لذا عنوان این چینه که کل ما بهی یثبت ولایته و امثال ذلک، که یک نفع این چنینی باور میگرده، نفع سلطنتی یا نفع مالی باور میگرده، این متهم است و مقبول نیست. یا در شمول اطلاعات شک داریم امثال ذلک. اما اگر هیچ گونه از اعانت ها و بهانه ها در کار نیست، بل اونجا مقبول. اینی که مرحوم محقق رضوان الله علیه این عبارت ذکر کردن منشأ شد. مرحوم محقق فرمودن که ولا تقبل شهادت الوصی فی ما هو وصی فی، که این اتحاد شاهد و مدعی است در حقیقت، این که خب مقبول نمیشه چون متهم است، بالاخره به نفع خودش داره شهادت میداد دیگه. این یه اصلی است که مورد قبول است. ولا ما یجر رو بهی، هم یجر رو قرائت شده هم تجر رو، هم معلومش قرائت شده هم مجهولش، به چند وجه. هم ولا ما یجر رو اون وصی بهی نفعن، یا تجر رو اون وصیت بهی نفعن. اون چه که نفع این شخص وصی هست شهادت این وصی در اون حوزه مقبول نیست. مثلا بگوید به این که ایشون فلون باغ را هم وصیت کرده است، چون حوزه تصرفاتش بیشتره، یک مقداری هم حق الوصیه میگیره، که مقدار تصرفش اگه بیشتر باشه حق الوصیه بیشتر میگیره، یا ممکنه تصرفاتش هم طوری باشه که به دیگری اجاره بده خودش بهره میبره. بالاخره در تهمت نفع برداری اسلام، این تهمت نفع برداری یک قرینه لفظی نیست، یک قرینه لبی است که به لفظ ظهور میده. یک قرینه لفظی باشه که این قرینه لفظی این لفظ را منصرف بکنه انچنین نیست، نظیر رأیتو اسدن یربی، بلکه یه قرینه لبی است. این قرینه لبی ظهور میده به این کلمه. مشابه این رو در فقه هم آمدن گفتن که اگر کسی بدهکار باشد، یک چون بدهکار است خانه خود را در رهن این طلبکار قرار داد، دو درباره این خانه اختلاف شد، بعضی آمدن گفتن این خانه مال ماست، سه اگر مرتهن شهادت بدهد که این خانه مال این شخص است، این از یک نظر به سودی است. چرا؟ برای اینکه این قرض داده طلبکار است و برای اینکه اطمینان داشته باشد که مال او برمیگرده از بدهکار گرو گرفته، این خانه رهن این مرتهن است، این طلبکار این خانه را از بدهکار به عنوان گرو گرفته. اگر این خانه مال بدهکار نباشه، خانه را از دست بدهکار بگیرن، این مرتهن دستش خالیه، یه قرضی داده بعد شاید بر نگرده. از این جهت اگر مرتهن شهادت بدهد که این خانه مال این بدهکاره و این رهن سرجاش محفوظه، دستی او پره، مطمئن است. این نفع مالی نمیبرد، اما بالاخره نفعی است که طمأنینه میآورد دیگه. در این گونه از موارد گفتن که شهادت مرتهن مقبول نیست. چرا؟ برای اینکه او نفع مادی نمیبرد، اما بی اطمینان تجاری هست. این مسئله پول پیش پرداخت و امثال زاره این رو بارها عرض شد به این که برای که خوب مسئله شرعی حل بشه نگن رهن و اجاره و رهن و اجاره. جای شرعیش اینه، اگر اینها پول را قرض بدن به یک کسی، بعد در متن این قرض شرط بکنن که این خانه را به اجاره بده، این یه شرط زائدی است در متن این قرض، میشه جواب و محرم. برای اینکه پول را قرض داده بین آقا، در خود قرض کل قرض جر نفع انفه بسود، هر قرضی که نفع را در بر داشته باشه، عین پول نباشه، زائد بر اون باشه، این میشه سود. کل قرض جر نفع انفه بسود، این قرض میده هیچی نباید بگیره، هیچ شرطی هم نباید بگیره، چه عینی باشه چه شرمالی باشه. وقتی که این پول رو به این شخص قرض میده، این همین پول بود برگرده، تو متن قرض هیچی نبود باشه. اما اگر چون چه اجاره اصل باشه نه قرض، این خانه رو اجاره میکنه، میگه چقدر؟ میگه مثلا فلو مبلغ اجاره میکنه، میگه اگر شما کمتر اجاره بکنی من این مقدار پول هم به شما قرض میدم که شما بعد از این مدتی هم برگردونید، که اصل اجاره و استجاره باشه یک، در ضمن عقد اجاره قرض شرط بشه دو، این میشه حلال و طیب و طاهر سه، چون در ضمن عقد اجاره یه چیز شرط کردن، نه در ضمن قرض یه چیز شرط کرده باشن. اگر در ضمن قرض اجاره رو شرط کرده باشن این جوا در میاد، اما در ضمن عقد اجاره یه چیز شرط کرده باشن جوا در نمیاد. برای که مشروع بشه پول پیش پرداخت و شرعیش خانه اجاره میکنه، من مال اجارهش هم مشخص است، در متن عقد اجاره شرط بکنه که فلان مبلغ به وام بده اونم بعد دو سال برگردونه. خب به هر تقدیر این شخصی که قرض میده صاحب پول، این خانه را گرو میگیرد، منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن از نوال مرتهن، لذا اجاره میده دیگه. در این مدتی که خانه در رهن اوست، چون اونجا که خودش میشینه باید منفعت این رو به ساکنه بده دیگه، لذا چون منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن از نوال مرتهن، اجاره مشروع است، یعنی این راهن مال اجاره رو از مرتهن میگیره. اگر درباره عین مرهون اختلاف شد، بعضی گفتن که مال ماست، شخص راهن هم گفته مال ماست، این مرتهن آمده به نفع این راهن شهادت داده، این یه نفعی به خود مرتهن برمیگرده. چرا؟ برای اینکه اگر این خانه مال راهن نباشه، از دست راهن گرفته باشه، مرتهن چی رو بالباری گرو داشته باشه؟ اینی که مرتهن چیز رو گرو نگه می‌داره، این منافع اوست دیگه. این گونه از شهادت‌ها باعث جر نفع است، از این جهت میگن مشکل دارد. اینی که محقق میگه که یا نفع مستقیم باشه یا جر نفع باشه، بله چون مسئله رو نمیدونه گرفتار ربا میشه. خب بلاخره این پول چه پولیه؟ ها بسیار خوب، خونه رو رحمیده، این خونه رو که رحمیده این پول چی پولیه؟ پس بنابراین یه پولی هست یه رهنی، ها هونا امورون اربعه، یک راهن است و یک مرتهن، یک موجر است و یک مستجر. اون شخص میگوید خانه رو اجاره میدم به شما به فلون مبلغ، به این شرط که شما این مقدار پول به من قرض بدید، که این قرض در متن عقد اجاره قرار بگیرد، این میشه مشروع. پولی که رهن رو میکنه خونه رو رهن قرار میده، این پولی که بهش میده قرضه دیگه، این پولی که میده این پول چه پولیست؟ پولی که رهن نمیده خونه رهن است، پول رو بهش میده این پول حساب کتابی داره دیگه، مجانی میده؟ نه، پول به شما رو میده قرض، باید بگه اینقدر به تو قرض میدهم، میشه عقد، یه آزونه دیگه، پول پیش پرداخت، این نه حسابی داره نه کتابی داره، همینجوری دی در همه دیگه. این پولی که میده حسابی داره، این پول به چی مال من میده؟ این پول به جناب والی قرض میدم، شما میشه بدهکار، من شما طلبکار. تموم شد. در این زمه بخواهد شرط اجاره بکند که مال اجاره کمتری بده، میشه ربا. خانه را از شما اجاره کردم، شما میشه مجر، من میشه مستاجر به پول و مبلغ. این عقد اجاره است. در ضمن عقد اجاره شرط بکنم که پول و مبلغ من قرض بده دو ساله. این شرط ضمن عقد اجاره است. اما اگر بگه من این پول رو به شما قرض میدم به این شرط که فرض شما خونه رو به من اجاره بدی، خب این روای روشنه دیگه. خب پس بنابراین فرمود که هر چیزی که تجر رو به نفعن، نفع در کار باشه، مشابه همینی که مرتهن شهادت میداد که این خونه مال این راهن هست، خب این نفع عاده مرتهن میشه. چرا؟ برای اینکه این خونه مال راهن نباشه، از دست راهن بگیرن، مرتهن دستش خالی دیگه. این که مرتهن شهادت میداد که این خونه مال راهن هست، یعنی این رو به من داده، دست من هست و گراه هست دیگه. اما اگه مال او نباشه، خانه دست من هم میره دیگه، در خانه دست مرتهن میره، مرتهن چیزی که رو داشته باشه. هر موردی که یه جور رو نفعن، این مشکل دارد. بنای عقلا در این گونه از موارد این نیست که این گونه شهادت را مجرد ما بخواهیم به اطلاق ادله شهادت تمسک بکنیم، کار مشکلی است. چون یه تعبد محض نیست، وصیت یه امریست عقلایی بین مردم رایج بود، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بین مسلمین هست، بین غیر مسلمین هست. شهادت هم همچینه. شهادت شاهدی که متهم به نفع است پذیرفته در محاکم نیست. اینی که حالا یا میگن اقوا اینه یا میگن احبت اینه که شهادتش مقبول نیست. لذا مرحوم محقق فرمود به این که لا تقبل شهادت الوصی فی ما هو وصی لا، این امر روشن. ولا ما یجر رو بهی نفعن، هم تجر رو قرائت شدن، هم یجر رو او یستفید منه ولایتن. یه شهادت میدن این وصی است، وقتی وصی کشون نسبت به بچه ها ولایت داره دیگه، وقتی که بر بچه ها ولایت داشت، اموال این صغار تحت تصرف او و ولایت اوست، حوزه تصرفات او زیاد میشه. نمال این ولو کان وصیاً فی اخراج مال معین فشهد للمیت به ما یخرجو به ذالک المال من الثلث لم یقبل. اگر چونچه درباره سعه و زیغ مورد وصیت باشد، چون به دست او بود خارج بشه دیگه، این باز متهم است به اینکه حوزه ولایت او، حوزه تصرفات او بیشتر میشه. نه، اگر کاملا حوزه وصایت مفروغن باشه، هیچ کار به او نداشته باشه، نفعا ولا ضرر، در حدود کار میت باشه با دویان، کار میت باشه با وراس، کار وراس باشه بعض و هم به بعض، در این سه بخش که هیچ ارتباطی با وصی ندارد شهادت او قبول. اما اونجایی که وصایت او برمیگرده مستقیما یا به حوزه تصرفات او برمیگرده غیر مستقیم، اونجا مقبول نیست. وگرنه در اون سه مورد به ما یرجع الیها، مال خود میت باشد، مال میت باشه با دویان، مال دویان باشه با وراس، مال وراس باشه بعض ها بعض، او بیگانه است، اینجا شهادت او معقول. این بیگانه است دیگه، چون وراس چگونه باید تقسیم بکنن که دیگه در اختیار وصی نیست که. اگه اختلاف بین دویان و وراس باشه، دیگه اختیار کار وصی ندارد که. این باید ثلث رو بگیره، ثلث گرفته مشروط کار خودش است. لذا می فرماید اونجایی که هیچ دخالتی تصرفی ندارد ضرر ندارد. ولو کان وصی فی اخراج مال المعین فشهد للمیت به ما یخرج به ذلک المال من الثلث ان لم یقبل. اما اگر خارج از حوزه ثلث باشه، ثلث گرفته شده، بقیه اموال باید بین فرض تقسیم بشه، او شهادت بده، شهادتش قبول، چون هیچ گونه ربطی نداره. اصلی مسئله که وصی شهادت بده نسبت به مال نه شد اصلی وصایت نسبت به مال این مقبول هست یا مقبول نیست، گفتن مقبول نیست. ابن جنید مخالفت کرد، نص خاصی در این زمینه نداریم. چرا اصحاب گفتن؟ برای اینکه یه تعبد محض نیست، بنای عقلا هم برای اینه که در موردی که شاهد متهم به نفع است شهادتش مصحوح نیست. یه روایتی رو که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله از صدوق نقل کرده که متاسفانه این روایت رو اینا صاحب اصول در این قسمت ذکر نکرده، ابن جنید مخالف این مسئله است. اصل این مسئله شهرت برمیگرده، به حد اجماع نرسیده که شهادت وصی مسموع نیست، به حد اجماع نرسیده. وصی خب یه آدم عادلی است، شهادت میداد که من در اون صحنه بودم، ایشون این باغ را هم ضمیمه ثلث کرده، خب چرا مقبول نباشه؟ میگن اون متهم است به اینکه به نفع اوست. خب یه آدم عادلی است، یک و برابر وصیت مصالح و مشابه عمل میکند، این دو چه ضرر دارد؟ ابن جنید گفت ما قبول میکنیم. خیلی از فقها گفتن اونی که مشهور است با او عمل میکنیم. نص خاصی در مسئله نیست که شهادت وصی فی ما یرجع الی الثلث مسموع نیست، این نص خاص نداریم. در حد شهرت است، دو به اجماع نرسیده، سه مرحوم صاحب جواهر که سخنگوی جمهور است به اصطلاح، این هم طرفدار شهرت هست، لکن در حد اجماع نیست، مسئله به حد اجماع نرسید. یه روایتی هم ایشون نقل میکنن، مرحوم صاحب جواهر میفرماد این که فرمودن لا توبه رو شهاده الوصی، فرمود علل مشهور بین الاصحاب بل ظاهر عدم الخلاف که ما طرف به غیر واحد الا من الاسکافی که فجوز شهادت الوصی را للیتیم در هجریم و این کانه و المخاصم للطفل و لم یکن بینه و بین المشهود علی ما یفسد شهادته من عداوت و نحوه و مار علیه المقداد. به موافق با ابن جرید مقداد شد، بل و کذا سان شهیدن این سه نفر، لکن قال خود سان شهیدن ان العمل علی المشهور بل فی الریاض بعد ان نقل ذلک را قال بابا حسن ان بلغ شهرتو الاجماع کما هو الظاهر من و الاف مختار الاسکافی لعله اجود لبعد تهمه من العداله. حالا این متهم است به نفع، بسیار خوب، اگر یه آدم عادل یه نفع حلال ببره عیب داره؟ مگر میخواد نفع ببره؟ مگه کار حرامیه؟ اگر حق الوصایش بیشتره باشه، اگر کار عادلانه درجه بکنه، چرا حرفش مقبول نیست؟ لذا می فرماد که لبعد تهمت من العدل حیث انه لیس بمالک ولم یکن اجرت علی عمله فی کثیر من الموارد. خیلی از جاهاست که رایگان است، خیلی از موارد است که اون قدرت الله در انجام میده، حق الوصایه مشرک نشده، خب چرا شما میگید حرفش مقبول نیست؟ بالاخره اجماع در کار نیست، نص خواستم در کار نیست، یه شهرت است و منشأ نقد این تهمته. ایشون میفرمان که این راههای اشکال هست که اجماع در کار نیست، فقط شهرت است، دو بزرگانی هم مخالفت کردن، سه مضافر المکاتبه صحیحه صریحه. خب این مکاتبه است دیگه، المرویه در ملای حضور الفقیه فی باب شهادت الوصی للمیت، شخصی که دین دارد داره وصیت میکند، نامه خدمت حضرت نوشته ای یجوز للوصی ان یشهد لوارث المیت صغیرا او کبیرا به حق له علی المیت او علی غیره و هو القابض للوارث الصغیر و لیس للکبیر بقابض فوقع توقیع مبارک. این است که نعم میتونه و ینبغی للوصیه ان یشهد بالحق ولا یکتم شهادته و ظاهر الصدوقین ما العمل بها. پس بنابراین از اون طرف بیش از شهرت نیست، اجماعی در کار نیست، عده‌ای از بزرگان هم مخالفت کردن، این مخاطبه هم دلالت دارد بر این که شهادت وصی هم مقبول است. پس موردی بود عمل کرد، اگر واقعا اون مورد مورد تهمت هست خب قبول نشه، وگرنه یه به طور کلی آدم بگه که شهادت وصی مقبول نیست، این درست نیست. والحمدلله.